تقدیم به محضر مبارک سید و مولامون امید و طبیبمون حضرت بقیت الله امام زمان ارواح و نافدا صلوات هدیه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله و الصلاة علی خاتم الانبیاء طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد. آله المعصومین سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین بقیت الله فی العالمین. ارواح نافداه و عجل الله و فرجه و رزقنا الله و رؤیته و خدمته و صحبته و نصرته و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. یکی از عناوین قرآن کریم اوصاف این کتاب الهی نور است. آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا در سوره مبارکه تغابن. نور هم در این آیه آمده و هم در آیات دیگر. در چند آیه قرآن هم به عنوان وسیله خروج از ظلمات معرفی شده است. در سوره مبارکه حدید فرمود هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. این که قرآن کریم نور است، نور رو گفتند که چیزی است که خودش ظاهر هست و برای اشیاء دیگر هم موجب ظهور، هم خودش ابهام نداره، کدورت نداره، واضح شفاف و هم موجود دیگر رو میتونه بروز بده، ظاهر کنه، حجابهاشو برطرف کنه، شناخت بدهد به افراد. مسئله نور، ما با نور خورشید، با نور چراغ آشنا هستیم، ولی نوری که در قرآن کریم آمده غیر از این حقیقتی است که چشم سر ما با اون آشناست، بلکه الله نور السماوات و الارض، خداوند خودش نور آسمان ها و زمین است. کسی است به نام عنوان اهل بصره است، از افرادی است که آتش علم و دانش داشت، عمرش را هم در مراکز و کانون هایی که جای درس و بحث و گفتگو بود گذرانده بود. سنی ازش گذشت، برف پیری سر و رویش رو پوشند و من نعمره و ننکسه و فلخلق. عمر زیاد برای اشخاص هوشیار برکات زیاد داره، اما آفت هم داره. مرور زمان آدم رو میشکنه، نیرو رو تحلیل میده، چشم انسان کم سو میشه، گوش انسان سنگین میشه و از نظر خلقت شکسته میشه. گویا عنوان در سنین پیری بود، اما توفیق الهی جوانی و پیری ندارد. به محضر امام جعفر صادق علیه السلام رسید، عرض داشت یا ابن رسول الله، من سراغ خیلی ها رفتم، طالب علمم، تشنه دانشم، هر جا فکر کردم آبی در اونجا وجود دارد که آتش علمیم رو برطرف کند با اونجا رفتم، ولی مواجه با سراب شدم، مدعیانی که حقیقت درشون نبود. حال خسته شدم، دیدم علم در محضر شماست، من آمدم که از دریای وجود شما جرعه ای نصیبم بشود. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند که من وقتم مشغول است، به علاوه تحت نظرم، رفت آمد امثال شما با من برای خودتون شاید مشکلات فراهم کند. عنوان میگوید احساس کردم که حضرت در روی من باز نکردند، فهمیدم قابلیت فراهم نیست، اگر قابل باشد واهب العطایا فیض خودش رو تعطیل نمی کند، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، خدا دائم الفضل است، دائم الفیض است، به امام هر زمانی واسطه فیض است، مجرای دائمه فیض حضرت حق است. مگه می شود کسی آتش صادقی داشته باشه، دردش رو یافته باشه، دردمند باشد و به طبیب حاذقی مراجعه کند و اون طبیب رسالتش تبابت باشد اما کوتاهی کند، مضایقه کند؟ هرگز چنین نیست. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. انسان هر محرومیتی که پیدا میکند معلول گناهان خودش است، هر نوع نقصی عیبی به خود آدم برمیگرده. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. هر خیری و خوبی به شما برسد، خوبی منشأش خداست، مبدأش خداست، اول آخرش خداست. یده الخیر، خیر منحصراً در دست خداست. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیراً کثیراً. خدا حکیم است، به کسی که حکمت داد خیر کثیر داد. تمام خیرات از خداست. اما ما اصابک من سیئتن همین نفسک. بعدی ها منشأش خود آدمه، انسان خودش حجاب میشه، خودش مانع میشه، خودش سد راه فیض میشود. عنوان بصری میگوید این نگفتن امام اونچنان مرا مغموم کرد، خانه نشین شدم، چند روزی نتوانستم از منزل حرکت کنم، اما آرام آرام دیدم صبرم هم مریض شد. این صبری که تکیگاه منه و در سایه او میتونستم در خانه بشینم کم آوردم، دیگه در خونم نتونستم بنشینم، از خانه بیرون زدم به کجا بروم. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خدای مهربان ما، خدای حکیم ما، بر اساس حکمت و بر اساس رأفت و رحمت هم دردها را به ما گفته است و هم درمانها را. اگر کسی گناه کرد و در اثر گناه محرومیت پیدا کرد، گرفتاری پیدا کرد، مصیبت پیدا کرد، چرا دنبال طبیب نمیره؟ چرا دنبال مشکل گشا و حلال مشکلات نمیرود؟ ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک. حبیب من، پیامبر من، اگر این مؤمنینی که در اثر ظلم به خودشون مبتلا شدن و گرفتار شدن، جاءوک، به تو پناه می آوردن، فاستغفر الله، دردمندی که طبیب رو شناسایی بکنه، پیش طبیب برود و دردش رو بازگو بکند، و استغفر لهم الرسول، هم خودش سر آن داشته باشد که مشکلش رو حل کند، در اشتباهش سماجت نکند، در فاصله گرفتن با خدا بیش از این پافشاری نکند، و هم دسترسی به طبیب براش بود معطل نکنه، برو پیش طبیب، اونجا استغفار بکن، و استغفر لهم الرسول، و رسول الله هم برای او استغفار بکند، لوجد الله، این خدا را می‌یابد. معلوم می‌شود آدم گناهکار خدا را از دست داده است، این محرومیت از خدا پیدا کرده، این چیز کمی نیست، بگیم باغ از دست داده، سلامتی از دست داده، خدا را از دست داده. کسی که خدا را گم کرده اگر به پیغمبر خدا مراجعه کنه، او بلدچی راهه، او کانون معرفت اللهه، دست گم شده رو میگیره و به صاحب و مبدعش میرساند. شاید این آیه برای او نسخه ای بود که میگه پناه به قبر پیغمبر بردم، رفتم در روضه پیغمبر دو رکعت نماز خوندم. این هم باز از دستورات قرآن کریم است، فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة، دو بار در قرآن آمده است استعینوا بالصبر و الصلاة. زیل یکی از این دعایه این است که انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، و در زیل یکی از دعایه دارد که ان الله مع الصابرین، هر کدومش یک رمزی همراه خودش دارد. اجمالا این نسخه الهی است که اگر شما محرومیت داشتید، به سنگر نماز پناه ببرید، به سنگر صبر رو ببرید. این دو سنگر، سنگر نجات، کشتی نجات هستش، و اگر انسان از هدایت قرآن و نور قرآن محروم است، خود این یکی از راه‌های استفاده از قرآن همینه، آدم نماز بخواند و از خدا بخواهد که خدای متعال لذت تلاوت قرآن رو، فهم قرآن رو، هدایت قرآن رو، عمل به قرآن رو خدا به انسان بده، از خدا بخواهد که قرآن آغوشش رو برای ما باز کند. قرآن کاغذ نیست، قرآن مرکب نیست، قرآن نوره، قرآن صفات الهی است، اسماء الله، جلوه حق است، و قرآن در روز قیامت شافع مشفع است و ماحل مصدق است. حالا یکی از عناوین قرآن امامت قرآن است که در یک جلسه باید ازش صحبت بشود، اما اگر ما از قرآن نمیتونیم استفاده کنیم، رغبت به قرآن نداریم، وقتی قرآن میخوانیم زود خسته میشویم، در محضر قرآن کریم احساس نمی کنیم که در محضر خدا هستیم، در محضر جلوه خدا هستیم، باید به یک پناهگاهی پناه ببریم تا ما را از اجرهای نفسمون نجات بدن. معلوم میشه اسیر دشمنی، از اسارت مانع دسترسی به نعمتهای الهی است، اسیر که آزاد نیست از هر نعمتی بتواند بهره ببرد. میگوید اونجا دو رکعت نماز خوندن، آدم برود در روضه پیغمبر نماز بخواند، بین بیتی و منبری روضتون من رياض الجنه، پیغمبر خدا فرمودند بین خانه من و منبر من باقی از باغهای بهشته. چرا اینجوری فرموده؟ بهشت از ویژگیهاش اینه که لهم ما یشاؤون، هر کس در بهشت استقرار پیدا بکند هرچه بخواهد خدا به او میدهد. نمیشه آدم در بهشت باشد، آرزوی داشته باشه، تقاضایی داشته باشه و برای او برآورده نشود. اینه که حرم امام رضا روضتون من رياض الجنه است، بین رکن و مقام روضتون من رياض الجنه است، بین بیت و منبر روضتون من رياض الجنه است. اونجا جاییه که حاجتها برآورده میشه، آرزوها اونجا برآورده میشه. میگه رفتم در روضه نبوی، اونجا استعینو به صبر و صلات را عملی کردم، وقتی دو رکعت نماز خوندم بعد از نماز دستم رو به آسمان بلند کردم، که باز بین پرانتز به مناسبت حدیثی در کتاب شریف سکینت البحار نقل شده است که حدیث قدسی است، فرمود اگر کسی محدث بشود، وضوع و غسلش را از دست بدهد و غسل نکند، وضوع نگیرد، به من جفا کرده، خدا فرموده. و کسی و من تطهرم طاهر بشود و لم یصلی فقط جفانی، نماز نخونه. هر وقت وضوع گرفتید دو رکعت نماز رو دعا کنید من هم موفق نیستم، موفق بشم بعد از هر وضوعی یک نماز بخونید. بعضی از دوستانمون گاهی که نماز میخوندن تو راه نماز میخوند، وضو که میگرف بلا فاصله الله اکبر نماز مستعدی رو در حال راه رفتنم میشود خوند. کسی بی وضو باشه به خدا جفا کرده، در محضر خدا این باید پاک باشیم. فقط نماز نیست که ما اون وقت در حضور حق تعالی هو معکم اینما کنتم، چون همیشه خدا با ماست. خوبه که ما همیشه از خدا حیا کنیم. آدم قصد نداشته باشه میتونه تو حرم امام رضا بره، هم روش نمیشه و هم جایز نیست به حرم امام رفتن، به مسجد رفتن بدون قصد. انسان چی جور روش میشه در محضر خداوند متعال بی قصد باشه، بی وضو باشه؟ اگر وضو گرفتیم نماز بخونیم. حیفه که آدم پاک شده با خدا حرف نزنه، نماز خوندن با خدا حرف زدنه. وقتی طاهر شدیم حالا زمینه پیدا کردیم که با خدای خودمون حرف بزنیم، و نماز حرف زدن با خداست. و اگر کسی نماز خوند دعا نکرد فقط جفانیم، بازم خدا فرموده به من جفا کرده. اما اگر کسی خودشو طاهر کرد و نماز خوند و دعا کرد و من دعای او رو مستجاب نکردم، من به او جفا کردم. ولستو به رب جافر، من پروردگار جفاکاری نیستم، من به بنده هم جفا نمی کنم. از او وفاست، از ما جفاست، خدا که با بنده اش جفا نمی کنه. حالا این جناب عنوان بصری میگه رفتم در اونجا نماز خوندم و از خدای خودم این جور درخواست کردم، گفتم اسألوک یا الله، یا الله ان تعطف علی قلب جعفر، ای الله و ای الله، درخواست من از تو اینه که قلب امام جعفر صادق رو نسبت به من مهربان کنی. چه دعای قشنگی کرده. نمیدونم تا حال شما برای امام زمانتون هم چه دعایی کردید، گفتید یا الله و یا الله. من جایی در دل امام زمان گویا ندارم، یه جایی هم برای ما باز کن که حضرت ما را هم دوست داشته باشه، جز محبوبهای حضرت باشیم، جز مبغوضهای حضرت نباشیم. اولین درخواستش این بود و جمله دومش این بود که و ان ترزقنی من علمهی ما یهدی یعنی الی صراط کل مستقیم، من رو با علم امام جعفر صادق آشنا کنی، از علم امام صادق اونی که من رو در خط تو قرار میدهد روزیم کنی. رزق من جرعه هایی از جام علم امام جعفر صادق علیه السلام باشه. میگه نماز رو در کنار پیغمبر که خوندم حرکت کردم به سوی خانه امام جعفر صادق، در زدم، خادم آمد پشت در، کی هستی؟ گفتم من عنوان هستم، از بصره آمدم. گفت چی کار داری؟ گفتم با خود امام جعفر صادق کار دارم. گفت حضرت مشغول عبادتن، وقت ندارم، ولی تصمیم داشتم که دیگه بر نگردم، جایی بعد از این ندارم، اگه اینجا را در بروی من باز نکنه من در دیگری رو که نمیشناسم. در زیارت شریفه جامعه میخوانیم اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیته. اطهار لجعلتهم شفعائی، خدای من اگر کسی آبرومندتر از اینا سراغ داشتن سراغ اونا میرفت، ولی بهتر از اینا، نزدیکتر از اینها به تو من کسی رو سراغ ندارم. عنوان میگوید که من یه وقت دیدم که صدای مبارک امام صادق صدای خودشون بلند شد، ادخل علا برکت الله، بیا تو مبارکت باشه. میشه یعنی برای ما هم یه همچه فضای پیش بیاد، بشنویم آقا جانمون خیمشون کجاست، برمیم دور خیمه طواف کنیم، صدای شریفشون بلند بشه بیا تو مبارکت باشه. عنوان میگه وارد شدم با اذن امام صادق علیه السلام، سلام عرض کردم. حضرت فرمودن اسمت چیه؟ گفتم کنیه ام رو گفتم، گفتم ابا عبدالله است. فرمودن خدا من تو را به عبودیتش ثابت قدم بداره. تا دعای امام صادق در مورد من محقق شد فکر کردم اگر هیچ چیزی در عمرم نصیبم نشده بود مگر این دعای امام صادق مرا بس بود، عجب سرمایه ای نصیب من شد. حضرت فرمودن که چی میخوای از من؟ من مطلبم رو گفتم، گفتم آه در به دری زیاد کشیدم، آواره بودم، در هر جای دنبال گنج علم و دانش و معرفت میگشتم، هر جا رفتم بی معرفتی بود، معرفت خبری نبود، حالا آمدم به دریا رسیدم و به چشمه وجود شما، میخوام از شما فیض بگیرم. به حکایت خودم رو خانه نشینیم رو توسلم رو نماز خوندنم رو برای حضرت صادق علیه السلام عرض کردم. حضرت فرمودند که لیس العلم به تعلم، علم به تعلم نیست، اونی که تو دنبالش میری. ما خیلی چیزا رو علم میدانیم، اما باید ببینیم در لسان قرآن کریم و قرآنهای ناطق ما که ائمه علیهم السلام اونها علم را چجور تفسیر کردن و چه علامتهایی از علم برای ما بیان کردن تا ما دنبال علم اونجوری برمیم. میگوید برای این که امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن اون علمی که شما دنبالش میری اون تو کتابا نیست، اون پای درس و صحبت و گفتگوها نیست، بل هو نورون، اینی که قرآن نوره، خواستم از کلام امام صادق علیه السلام برای تبیین این وصف شریف قرآن کریم که خدا نور نازل کرده بگم این نوره، و نور چیزیه که راه رسیدنش برای ما الان دستی از دور بر آتش داریم، ما این نور رو میبینیم. به این مناسبت که وقتی شب میشه، تاریک میشه، نور نباشه، راه رو پیدا نمی کنیم، چاله باشه نمیبینیم، تو اون چاله میفتیم، ماری باشه، عقربی باشه، دشمنی کمین کرده باشه، نمیبینیم، در کمین او قرار میگیریم، این چراغ که روشن میشه، این چشم سر ما راه رو میبینه، چاه رو میبینه، مار رو میبینه، خطر رو میبینه و برای خودش تدبیری میکنه. در مسئله راه و خدا که از درون ما به خدای متعال هست، خدا که در مکه و مدینه و خراسان و کربلا مناسب خلاصه نشده که، خدای متعال در همه جای عالم حضور داره. هو اقرب الیکم من حبل ورید، از رگ گردن به ما نزدیکتره. ما میخوایم بریم در خراسان خدا را پیدا بکنیم، در حالی که خدا آدرس خودش رو داده، کجا میری که خدا در اونجا نیست؟ و من معکم اینما کنتم. خدای متعال اونقدر به ما نزدیک است که خود ما به خودمون اینقدر قرب نداریم که خدا به ما قرب دارد. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. خدا احاطه دارد وجود ما، اگر بخواهیم مثل ناقص بزنیم، موجی رو که در دریا داره، دریا موجش چه مناسبتی با خود دریا داره؟ ما امواج عالم هستی هستیم، ما نشعات وجودی حضرت حق هستیم، ما سایه حضرت حق هستیم، ما آیه حضرت حق هستیم، چیزی نیستیم منهای او. ما وجودمون عین ارتباط به پروردگار متعال است که اگر یک لحظه عنایتش رو بردارد ما وجودی نداریم. وجود ما عین ارتباط با خداست و منهای ارتباط با خدا ما اصل وجودمون هیچه. لذا مایی که حرکتمون به سوی خدا از درون خود ماست. خدا ماده نیست در کربلا زیر قبه امام حسین خدا رو ما بتونیم پیدا بکنیم. در خراسان کنار قبه حضرت سامن الحجج ما به امام رضا علیه السلام عرضه می داریم، یعنی به خدا در جوار امام رضا، بالا سر امام رضا این جمله رو میگیم: اللهم الیک صمدت من ارضی، خدایا من به سوی تو آمدم. این به سوی تو آمدم نه اینکه خدا در خراسان رفتیم خراسان پیدا بکنیم، کد ارتباط با خدا امام رضا علیه السلام. این هجرت ما هجرت مادی نیست، ما از خودمون هجرت کردیم که زمینه پیدا کردیم خدا را در اونجا بیابیم. بنابراین حرکت درونی از خود به خدا هجرت از خدا. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. اگر کسی از خودش هجرت کند به سوی خدا و به موت برسد، اجرش با خداست. این خیلی از آیات لطیفی است و لطائف عظیمی در اونجا هست. چون ما راه طولانی داریم، من قلت ذات و بعد طریق، امیرالمومنین مینالید. راه طولانی است. یعنی چی راه طولانیه؟ خدا که پیش ماست، چطور راه طولانی؟ ما بناس و اسماء الهی متحقق بشویم، بناس از حجابهای نفس خودمون عبور بکنیم. گذشتن از خود به این سادگی نیست، مجاهدت طولانی لازم است تا انسان بتواند خودش رو کنار بزند. و در این مسیر الالله رهزن وجود دارد. شیطان گفته لأقعدن لهم صراطک المستقیم، این شیطان از چهار طرف برای ما کمین گذاشته. نوری لازم دارد که ما شیطان را با این چشم نمیبینیم، که شیطان را به نور الهی ما میتوانیم پیدا بکنیم. اگر یک حقیقتی که ازش به نور یاد میکنیم اما وسیله تشخیص راه از چاه است و یک وسیله است که مسیر انسان را روشن میکنه و در حرکت راه را برای انسان شفاف میسازد، قرآن کریم یه همچه حقیقتی است که درون انسان را آشنا میکند با حقایقی که انسان به گرفتار گودالهای جهنم، که این گودالها در درون خود انسان است، مارها و عقربها در درون خود انسانه. صفات رذیله ما مار و عقربی است که در کمین ما نشسته است و ما را میبلعد. وسوسه های شیطان در درون ماست و اگر ما با قرآن ارتباطمون ارتباط واقعی باشه، این تعبیر امام صادق است: لیس العلم بالتعلم بل هو نور. علم یک نوری است که خدا در قلب هر کسی که میخواد هدایت کند این نور رو قرار میده. در سوره مبارکه حدید یک آیه دیگری است غیر از آیه‌ای که هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. اون آیه کریمه این است که یا ایها الذین آمنو، این راه استفاده از قرآن کریم است، یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و آمنو به رسوله یعتکم کفنین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. آی مؤمنین، ایمان به خدا بیارید، تقوای الهی داشته باشید و ایمان به رسول خدا داشته باشید، خدا به شما نور میده. یجعل لکم نورا تمشون به. این نور، نور چراغی نیست که فقط شما چراغ رو روشن کنید خودتون راه برید، یه نوری است که شما را میبره. این جذبه است، این ریسمان الهیه، وقتی دستت رو گرفتی بالا میبره. تمشون بهی، مشا یعنی رفت، مشابهی یعنی برد. انسان یه نوری رو در دسترس خودش میبینه که این نور مرکب انسان میشه، براق انسان میشه، به انسان رو معراجی میکنه. قرآن یه همچه حقیقتی است. راه رسیدن به این نور هم یکی تقوای الهی است، دوم پناه بردن به پرچم رسالت و رهبری آسمانی. بدون رهبری آسمانی تقوا کفایت نمیکنه. این تقوا تقوای نفسانی میشه، قراردادی میشه. تقوای واقعی آدرس خدا را پیغمبر داره. تقوا وقتی با رهبری همراه شد به شما نورانیت میده، که این نورانیت در متن قرآن کریم هستش. یک نمونه از این نور خدمت شما عرض بکنم. مرحوم ملا جان زنجانی در میان روزخانها روزخان موفقی بوده، مثل ما نبوده. او گویا بوی حضرت زینب رو داشته. اول روزخان ما حضرت زینب داشت، در کربلا کاری کرد، ابکت کل صدیق و عدو، دوست و دشمن رو به گریه در ملا جان که من آیت الله خوشوقت ایشون رو دیده بود و ایشون برای من نقل کرد، گفت ملا جان وقتی وفات کرده بود او رو خواب دیدن، پرسیدن وضعت چطوره، گفت که سمت دربانی امام حسین رو اینجا به ما دادن. امام حسین، من از زبان غلام سیاه شما دارم با شما صحبت میکنم، میدونم رویم سیاه، میدونم گناهانم منو متعفر کرد، اما از آقای شما کم نمیشه اجازه بدید منم شهید بشم، خون من قاطی خونهای پاکش باشه، شاید منم رو سفید بشم. چه میشود یه دربانی و جاروکشی هم امام حسین علیه السلام به ما بدهن. مرحوم ملا جان زنجانی روزه که میخونده خیلی توجه به مستمعین نداشته، خودش حال داشته و حال میکرده با نام امام حسین، شکسته میشده، های های گریه میکرد. و معمولا در جاهایی که روزه میخونده چراغا رو خاموش میکرده، خودش گریه میکرد، دیگرانم با گریه او گریه میکردن. فرموده بود در یه مجلسی بر اون ملاکان آمدن، چراغا رو خاموش کردن، ایشون روزه خوان. بعد از روزه گفت چی آخر نفر بود آمد تو مجلس ما؟ یه کسی گفت من آخر نفر بودم. گفت خوش به حاله، با آمدن تو یه نوری آمد. آدم همیشه حال نداره، گاهی آدم نماز میخونه نمازش با حاله، بعد میفهمه یه کسی تو این صفوف جماعت بوده، خدا به خاطر او به ما حال میده. این جلسات، اون نورانیت یک حقیقت روحی است، یک عالمی است در وجود انسان. خدای متعال افاضه میکنه انسان، گویا راه عروجش به سوی خدا هموار میشه، دل بهانه گیر میشه، آدم حالت توبه پیدا میکنه. این نورانیت انسانه. از گناه آدم بدش میاد، از سوابق خودش آدم منزجر میشه. این نورانیته. قرآن یه همچه تابشی در زوایای جان انسان ایجاد میکنه. ملا آجان گفته بودن که مجلس نور داشت، ولی با آمدن تو یه وضع جدیدی پیش اومد. خوش و با حالت، قدر خودت رو بدون. میگذره شب بعد، باز ملا آجان روزه میخونده، دوباره بعد از جلسه روزه سراغ آخرین کس رو میگیره. میگن باز هم همون فرد میگه من بودم، که معلوم میشه آدم بودم میشه دیر میرسید. گفته بود چه کردی؟ دیشب آمدی؟ مجلس ما یه صفایی پیدا کرد، امشب اومدی گویا که یه آب سردی بود روی آب جوش ریختی، همه رو بیحال کردی، نور رفت از این مجلسی که ما نور داشتیم تو این مجلس. دوباره او شکسته شده بود با این حرف. گفته بود وقتی از خانه میخواستم خارج بشم، زنم مانع شد، بگو مگو کردم، زن منم علویه است، بالاخره دستی روش بلند کردم، همونجا فهمیدم که چه خاکی به سرم ریخت. حق با شماست، نوری که داشتم از دست دادم. این قرآن نوره، اما زمینه میخواد. نکنه یه کارایی بکنیم خدا این نورانیت رو از ما بگیرد. صلی الله علیک یا یا عباد الله، فعلا ارواح التي حلت به فنای زن خونی. میگه در دل شب بلند دیدم فضای خونه روشنه، تعجب کردم الان شب آفتاب طلوع نکرده، چراغی روشن نکردیم، این نور از کجاست؟ جلو آمدم دیدم از تنور نور بیرون میاد، رو پوش تنور رو برداشتم، دیدم سر بریده هم یاد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا به اسمت حضرت زهرا، به مقام و اخلاص حضرت سید الشهدا قسمت می دهیم، به ما نورانیت مرحمت بفرما، توفیق درک نور و قرآن و اطرت را به ما عنایت بفرما. خدایا ظلمت معصیت و رذائل را از جان ما به برکت ما مبارک رمضان پاک بگردان. الله پروردگارا ما را با نوریان محشور بفرما، قبر و عالم برزخ ما را به نور و قرآن و محبت آل بیت عصمت و طهارت روشن بگردان. الله پروردگارا به مقام حضرت زهرا ظهور امام زمان را در زمان ما قرار بده، ما را از یاران ثابت قدمون بزرگوار محسوب بفرمون، عاقبت به خیری مقدرمون بگردون، نسل جوان ما دختران و پسران ما را به سامان برسون. به حق حضرت زهرا، کمین هایی که برای نسل جوان دشمنان ظاهری و باطنی گسترده اند، این کمین ها را مرتفع بفرمون. ما و جوان هامون رو در مسیر قرآن و اهل بیت ثابت قدم قرار بده. خدایا انقلاب ما را، نظام ما را، کشور ما را، مردم شهید داده و ولایت پرور ما را از همه آفتها و بلاها حفظ بفرما. حوائج همه ملتمسین، عزیزان حاضر، حاجات مورد نظر، حاجات عزیزانی که با ما عهد دعا دارند برآورده بفرما. سایه پربرکت رهبر عزیزمون را با کرامت و کفایت در هدایت کشتی انقلاب تا ساحل ظهور امام عصر مستدام بفرما. مرضا عموما، مریضهای مورد نظر خصوصا شفا مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.